سازمان در حوزه مبانی فرهنگی در کشورمان بنا نهیم. 27 دستگاه فرهنگی ذیل مجموعه این نهاد مشغول فعالیت هستند. نمیخواهیم به عرض سنجی و عیار سنجی این که آیا کارهاشون رو درست انجام دادن یا ندادند برسیم، اما میخواهم بگویم فارغ از مسئله حکمرانی فرهنگ، چون به هر حال شما به عنوان امام جمعه محترم یک مسجد اصلا در همین لباسی که در جامعه حضور دارید، بسیاری از افراد با شما نشست و برخاست دارن، صحبت میکنن، صلاح و مشورتی دارن. خود مردم، اگر نگاهتون رو بخواید مردمی بکنید، در توسعه فرهنگ اکرام و کرامت برای ایجاد به عنوان یک فرهنگ، تاکید میکنم در جامعه امروز با همه فشارهای اقتصادی، اگر بخواهید راهنمایی بدهید، به قول معروف اشارتی داشته باشید، توصیه‌ای بکنید، کماکان این تمنا رو دارم. الان ما مسئولان رو میذاریم کنار، به اینکه کارشون درست یا غلط انجام دادن کاری نداریم. روکرد کاملا مردمی باشه. با مردم اگر که بخوای در حوزه نضج فرهنگ تکریم و کرامت صحبت بکنین، فرمایشاتتون چه خواهد بود آقا؟
بله. عرض کنم که یک مقوله‌ای که خیلی در روایات هم بهش پرداخته شده و به این مسئله فرهنگ سازی خیلی مربوطه.
بله.
یعنی در بحث اکرام، انفاق، صدقه دادن و امثال اینها، این تغییر نوع نگاه افراد هست. یعنی ما اینو تو روایات زیاد داریم که مخصوصا حدیث قدسی، حالا من یکی دو تاشو تو ذهنم عرض میکنم.
میفرمایید
که مثلا در حدیث قدسی خدا میفرماید به جناب عزیر که به مردم بگو نسبت به گناه، مثلا نسبت به معصیت نگاهشون رو عوض کنن. معصیت اینه، این چیزی که ما فکر میکنیم نیست. مثلا مثال میزنم، ازا از نبت زن بن سقیرا فلا تنظر الى سقره، یا ازا رزقه که خیرون سقیرون فلا تنظر الى سقره ونظر من الذی رزقک. در بحث شکر میگه نگاهت رو عوض کن. ببینید در بحث اکرام، صدقه، اطعام، کار خیر عموماً کردن، من فکر میکنم که فارغ از بحث مراکز فرهنگی و متصدیان فرهنگی، همه ما که در واقع بناس مروجین مذهب باشیم و بیان بکنیم در واقع سلیقه مذهب رو در جامعه، یه مسئله بسیار مهم اینه که ما باید این رو در ذهن مردم جا بندازیم که اصلاً ضرورت اکرام کردن یا صدقه دادن یا انفاق دادن در زندگی چیه. چرا در نوع فرهنگ غربی نگاه اینه که شما به سمت خودت مال رو جمع کن، اما در فرهنگ قرآنی میفرماید یک نزون از ذهب و الفضه، میفرماید که اینهایی که طلا و نقره جمع میکنن، این فقط به خودشون فکر میکنن و این رو انفاق نمیکنن، در راه خدا عذاب علیم در انتظارشون هست.
بله.
ببینید ما همین دو بزرگواری که شما در ابتدای برنامه نام مبارکشون رو بردید رو مثال بزنیم، سیره تاریخیشون رو، امام مجتبی علیه السلام رو عرض کردم، از انسان طبعا. گرفته اون شخصی که از شام اومد وارد، خب شما میدونید اهل شام در واقع معاویه کاری کرده بود، در واقع فضا سازی کرده بود، از فضای رسانه به شکل اون موقع جوری استفاده کرده بود، ذهنها رو از سمت امیرالمومنین علی علیه السلام به سمت خودش آورده بود و نه به این اندازه، بلکه بغض نسبت به این خانواده، یعنی اهل بیت رو ایجاد کرده بود. خب شیعه و سنی این رو نوشتن. خب شخص با همین ذهنیت اومد از شام وارد مدینه شد، امام مجتبی علیه السلام رو دید، شروع کرد جسارت کردن به امام مجتبی. حضرت بهش فرمودن اگه گرسنه‌ای مثلا اطعام بهت بدیم، جا نداری مکان بهت بدیم. مثلا شرمنده شد، معروف ازرق شامی که امام علیه السلام برخورد این چنینی با او فرمودن. یا نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها، خب ببینید من گاهی اوقات با خودم میگم خب حضرت خدیجه چه کرد؟ تمام داراییش رو حضرت خدیجه در راه خدا داد، یعنی اسلام رو اکرام کرد حضرت خدیجه.
بله بله،
حضرت خدیجه اسلام رو اکرام کرد و ثمره این اکرام کردنش این بود که حضرت خدیجه کثیر داد، خدا به او کوثر داد. یعنی همه زندگیش رو حضرت خدیجه داد، ثمرهش چی شد؟ کوثری بود که خدا داد. این میشه تغییر ذائقه و نوع نگاه مردم. یعنی مردم بگیم آقا در فرهنگ غرب اگه میگه جمع کن، در فرهنگ اسلام میگه اگه اضافه داری مازادت، مقدارش واجبه باید بدی، مقدارش مستحبه باید بدی، که اون باید نداره، این باید باید اخلاقیه. یعنی میگه اگر کسی به شما باید فقهی نیست، میگه یعنی اگر کسی به شما مراجعه کرد که آقا من گرفتارم یا نه، شما خودت این رو برای خودت یک برنامه بدان و یک قانون زندگی برای خودت بدون. خب ثمرش چیه؟ فرمود مشکلات و گره‌های زندگیت رو با این کار باز کن. یه شخصی اومد به امام صادق علیه السلام گفت آقا من گرفتار مالیم. اینو میگم برای اونایی که دنبال دستورالعمل و ذکر و تو این فضای مجازی امروز اینستاگرام و تلگرام و بعضی از کانال‌هایی که دارن اخاذی میکنند و کلاشی میکنند به اسم دین، ذکر فروشی و امثال اینها. بعضی از مردم هم متاسفانه سادگی میکنن، هر کسی باشه فرق نمیکنه، دین دستورالعمل داره. این عالم عالم آثاره، یعنی گندم از گندم، جو از جو. اینو امام صادق علیه السلام اینجا به ما یاد میدن. به امام صادق علیه السلام گفت آقا من گرفتارم، گرفتاری مالی دارم، چه بکنم؟ آقا فرمودن برو صدقه بده. گفت آقا من میگم من گرفتار مالیم، شما میفرمایید برم انفاق کنم، بله، صدقه بدم. آقا فرمودن که این صدقه گره های زندگیت رو باز میکنه. یعنی ببینید اکرام کردن باعث میشه درها باز بشه و انسان اکرام ببینه. اما اگر درها رو بستی، به این فکر کردی که چطور مال روی مال بگذارم، حداقل اتفاقی که میفته اینه که برکت زندگیت گرفته میشه و اون برکت از اون مال میره. اما افرادی رو داریم مالشون کمه اما بسیار با برکته و نافعه، هم به حال خودشون هم به حال جامعه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم با این نگاه دقیق و عمیق و بسیط، چه آنچه که در پس پشت تاریخ صدر اسلام بوده، چه آنچه که الزام نگاه زیست امروز است و هر دو رو توامان روایت کردید و به همین بازه زمانی جا به صداقت منشمنی که نمت بر ادارت باشه 10 دقیقه هم با شما همراه خواهیم بود. و چون در فصل نخست فرمایشتون به این نکته اشاره داشتین که بخشی از فعالیتتون با نسل نوجوان و جوان امروز هستش، من میخوام پایان جنس برنامه و روایت رو در کنار جمعی حتما نکاتی که دارید ارجاعی هم به این مسئله داشته باشید. حاج آقا البته به بخشی از فعالیت زیست امروز، بهتر بگم سبک زندگی امروز دوستان نوجوان و جوان که بر بستر فضای مجازی با همه شوربختی‌هاش و البته خب به حال دست‌های یاری رسانی که میتواند داشته باشد اشاره کردن، اما خب چون ما کمتر فرهنگ سواد مجازی و فضای مجازی داریم، شاید بیشتر از اون که بتانیم از این فضا نعمت و در حقیقت آنچه که به ما میتوند یاری برساند کمک جمع بکنیم، اغلب در حوزه آسیب‌هاش گرفتار میشیم. نسل نوجوان و جوان امروز این رو دیگه به عنوان یک کوچکی که در محیط‌های دانشگاهی با بچه های دهه 80 اواخر دهه 70 اوایل دهه 90 در حقیقت گاه ممکن است که همراه بشم دارم عنوان میکنم، که وقتی درباره چنین دست از مسائلی صحبت میکنم خیلی این جمله رو باور کنید، جمله رو فراوان شنیدم که این مال پدر مادرای مال ما نسل های قدیمه، الان دیگه شرایط دور و زمانه فرق میکنه. همیشه هم بهش میگم که کمک، بهشون میگم کمک کردن از ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود. این جوری نیست که فقط پدر مادر من باید به کسی کمک میکرد چون موقع مثلا شرایط جنگو داشتیم. حالا انقدرم این نسل به خاطر زندگی تو فضای مجازی حافظه کوتاه مدتش دچار دستخوش تغییر شده که حتی دیگه دوران کرونا هم یادش نمیاد که خیلی از همین جوونا تو مساجد، توی هیئتشون، توی تکیهشون، تو حسینیهشون، اصلا تو محلشون دست به دست هم دیگه میدن، اونجایی که دولت حتی کم می آورد در حقیقت اینا کمک میکردن. من میخوام فرمایش شما تو این 10 دقیقه اگر منت بگذارید بیشتر روکرش بر همین نسل برای روایت شما، یعنی دریافت اصلا فرهنگ تکریم و اکرام و نزج اون برای نسل نوجوان و جوان. در خدمت هم باشه. خب
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نوجوان و جوان یک مباحث پیچیده فرهنگی و تربیتی وجود داره.
بله،
یعنی نمیشه که ما حالا تو این 10 دقیقه این موارد رو بیان کرد، آسیب شناسی کرد و تعریف کرد، اما کلیت این کار من حالا حدود خداوند توفیق داده حدود 1 دهه و بلکه بیشتر در جمع نوجوان و جوان هستیم، من این رو فهمیدم که نسل امروز جامعه ما یک نسل آگاست، یک نسلی است که می طلبد معنویت را،
بله،
می طلبد دین را، اما چگونه بیان کنیم؟ نگاه کنیم الان دشمن با این حجمه فرهنگی و جنگ نرمی که الان داره انجام میده و میلیون ها دلار داره هزینه میکنه بر روی فکر و اعمال و سکنات نوجوان تأثیر بذاره، قطعا ما هم نیاز داریم که یک به قول این بچه های جپوجن یک پاتک بزنیم بهشون.
متوجه.
یعنی نگذاریم که دشمن از دشمن عقبتر بیفتیم. مقام معظم رهبری حفظه الله می فرمه که ما باید از دشمن چند قدم جلوتر باشیم و اگر یک قدم اومدیم عقب یا ایستادیم، دشمن قطعا قدم هایی بیشتر از ما جلوتر میره. لذا نسل امروز ما، نسل نوجوان و جوان، یک نسل پویا، پر انرژی و معنویت طلب هست. من هیچ وقت نمی طلبم که، من دوست ندارم این رو به هم بگن که بله نسل امروز ما دیگه داره از دست میره. خیر، اینگونه نیست. ما اگر یک مقدار تلاشمون رو بیشتر کنیم نسبت به مسئله تربیت و فرهنگ،
بله،
این قطعا از این نوجوان و جوانی که دشمن سیبل قرارش داده میتونیم از چنگ دشمن درش بیاریم.
درود.
و ذهن و روحش رو نسبت به مفاهیم ارزشمند اسلامی آگاه کنیم. این مسئله خیلی مهم هست. یک روایت داریم از پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند من اکرم اخاه المسلمه فانما یکرم الله عز وجل. خیلی حدیث قشنگ. می‌فرمایند که هر کسی برادر مسلمان خودش رو گرامی بداره، نه اینکه پول فقط بشه،
بله بله،
کمک گرامی بداره. حالا این گرامی مصادیق متعدد داره که خدمتتون بیان کردم، حاضر هم فرمایش کردن. اگر برادر مسلمان خودش رو گرامی بدارد، در حقیقت خداوند متعال رو گرامی داشته. یعنی اگر می‌خوای عبادت خدا رو انجام بدی، اگر میخوای خدا رو گرامی بداری، بندش رو گرامی
بله،
بدار.
بله.
این مسئله مهمی هست که باید بهش دقت کنیم. در سوره مبارکه آل عمران، حالا کامل آیم خاطرم نیست، حالا خدا متعال میفرم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. این یک آیه است، اما سالها و ساعتها میشه در موردش بحث کرد. یک مسئله مهم اخلاقی رو خدای متعال در این آیه بیان میکنه که بی ربط با موضوع ما نیست. میفرماید کسانی که انفاق میکنن در دارایی و نداری،
بله،
یعنی انفاق فقط مختص به داراها نیست، متمولین نیست، پولدارها نیست، ندارها هم میتونن انفاق کنن. حالا انفاق مصادیقش متعدد است. حالا فرضاً، حالا بعضاً با نوجوانا این مسئله رو بیان میکنیم، میگیم که آقا شما مثلا دوست ریاضیش ضعیفه، کمکش کن. این هم یک نوع انفاق هست.
درود.
نمیدونم برگه ای نداره، کمکش کن. والکاظمین الغیظ، پس کسانی که در دارایی و نداری انفاق میکنن، فقط مختص به این نیست، ادامه داره، والکاظمین الغیظ، و کسانی که خشم خودشون رو فرو میبرن و علاوه بر این که خشم خودشون رو فرو میبرن، والعافین عن الناس، میبخشن طرف رو، و علاوه بر این که طرف رو هم میبخشن، والله یحب المحسن، بهش نیکی هم میکنن. یعنی یک، به نظر من یک دور مسائل اخلاقی و عرفانی در این آیه نهفته است.
بله.
شما فرمایش کردید بحث زمینه حضور نهادهای حکومتی در موضوع اکرام. حالا سوا این که ضعف ها و قوت های وجود داره، ما به این امر نمی پردازیم.
بله.
اما نباید این فرهنگ و این حرکت عظیم انسانی رو فقط معطوف کنیم در نهادها.
درست.
یعنی باید این حرکت رو در دل و توده مردم بیاریم. همونطور که مقام معظم رهبری حفظه الله در ایام کرونا توده های مردم رو نسبت به مواساد و کمک کردن فعال کرد. و این شد خدمات ارزنده، حالا بچه بسیجی ها یا غیر بچه بسیجی ها و همه کشور، که از جان و مال و وقت خودشون صرف کردن تا این مثلا این ویروس از بین بره و یک نوع اکرام رو در کشور زنده کردن. من بیشتر از این مصدق اوقات میشم، ان شاء الله خدای متعال. این الان دیگه پایان صحبت های من است یا یک تایم دیگه داریم؟
دیگه انتهای صحبت است.
ان شاء الله خدای متعال توفیق بده به هممون که الگو بگیریم اهل بیت علیهم السلام رو، بالاخص امام حسن مجتبی علیه السلام رو، در باب اکرام و کریم بودن. ان شاء الله خدا متعال توفیق بده به هممون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد انشالله انشالله. خب چون پایان بخش فرمایشات جناب صداقت منش آقا جلال حقیقت دعایی بود، ایام هم ایام ماه میهمانی خداست، شما نیز مانند ایشان ملبس به لباس مقدس روحانیت، شما هم یک دعایی داشته باشید و با همین دعا برنامه رو به پایان ببریم.
بله متشکرم. انشالله که خداوند متعال عالم بشر رو اکرام فرموده بیشتر اکرام بفرماید به ظهور منجی عالم بشریت امام زمان ارواحنا له الفدا
انشالله.
و انشالله همه ما مشمول دعای امام زمان علیه السلام قرار بگیریم.
الهی آمین. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام جناب حجت الاسلام و المسلمین میثم جلالی حقیقت مدرس محترمه حوزه امام جماعت مسجد صاحب الزمان جلال الله تعالی فرجه و شریف در منطقه سعادت آباد، مشاور فرهنگی سازمان محیط زیست، و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد صداقت منش مسئول و خادم فرهنگی آستان امامزاده قاسم علیه السلام، و شما دوستان عزیز که تا این لحظه در این روز مسرور مصادف با میلاد با سر سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودین هم سپاس. امید آنچه که به واسطه بررسی فرهنگ اکرام در فرهنگ اسلام در روایت هر دو عزیز مهمان عالی مقام به شما تقدیم شد خوشنشین و کام و جانتان بوده باشه. پایان بخش برنامه روایتی منظوم بر سوره مبارکه حشر. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو
ای هم نفس
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری ستاره 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی کیهان نشست من است، ندانی کیهان نشست من است، که آن سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داری؟
امروز درس چی داری؟
درس ایمنی داری؟
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سال رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گازه و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌اند. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت‌سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده، فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنن میگن به ما چه و چه اون دستهی که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دستهی که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با
با ما به اشتراک بگذارید.
گرچه دیگر می جوانی نمانده در ساغر من، زار و تنها من خدا را مرا گرچه همچون چراغ خموشم نرفته فرمون از آشیان که خانه سوزد اگر تو بیای زبرد نگاه
زار و تن من خدا